ډیر مننه ژوندۍ اوسې.
ژوندۍ اوسې مننه چې رالې موږ سره مرکه وکړه. مننه.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه حکومت افغانستان میگوید طالبان در افغانستان دیگر بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارند و باید به خواست مردم تن دهند. شورای اتحادیه اروپا اعلامیه‌ای را در مورد حمایت از افغانستان تصویب کرد و محموله دوم دستگاه‌های تنفس مصنوعی از آمریکا بر روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا فرستاده می‌شود. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهم بود. امروز شنبه دهم جوزای سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 30 می سال 2020 میلادی. آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها دو کودک در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار کشته شدند. مقام های افغان میگویند تیم تکنیکی طالبان در کابل از چگونگی روند رهایی زندانیان این گروه نظارت میکند و به دنبال کشته شدن یک سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس اعتراض ها در آن کشور بیشتر شده است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی میگویند انفجار بمی شام دیروز در ناحیه پنجم شهر قندهار جان دو کودک را گرفت. در این رویداد 5 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت مواد منفجره در یک موترسایکل جاسازی شده بود و در نزدیکی یک دکان در بازار پیرو قلعچه منفجر شد. به گفته بارگزی، هدف انفجار دهنده معلوم نیست. مسئولیت حمله را تا اکنون کس یا گروه نپذیرفته است. انتظار خادم رئیس امور صلح و حفاظت از غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آغاز گفتگوها میان حکومت و طالبان نزدیک است، اما او نگفت که در این مورد کدام تاریخ تعیین شده. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان 10 روز پیش به خبرنگاران گفته بود که گفتگو روی تاریخ برگزاری این مذاکرات جریان دارد. رئیس بخش صلح شورای امنیت ملی افغانستان افزوده که رهایی زندانیان گام برای آغاز گفتگو بین افغان هاست. در این حال جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز درباره ادامه خشونت ها در افغانستان ابراز تأسف کرد و گفت افغان ها با تشبث نیاز اساسی دارند. عزیز الله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح میگوید تیم تکنیکی 5 نفری طالبان در کابل است و از چگونگی روند رهایی زندانیان طالبان نظارت میکند. فضلی شام دیروز به رادیو آزادی گفت رهبری این تیم را ضیاءالدین عبدالفتاح اعضای کمیسیون زندانیان طالبان به عهده دارند.
هیئت تکنیکی طالبان که تشکیل از 5 نفر است، اونا کار میکنه سر دوسیه بندیا یا زندانیا.
حکومت افغانستان تا اکنون نزدیک به 2000 زندانی طالبان را رها کرده و کار روی رهایی 1000 زندانی دیگر ادامه دارد. بر اساس گزارش ها طالبان هم که گفتند حدود 1000 زندانی حکومت را رها می کنند، تا حالا حدود 300 تن را از بندشان آزاد کردند. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که در میان زندانیان رها شده سوی طالبان غیر نظامیان هم شاملند. کمیته اضطراری مبارزه با همگیری ویروس کرونا در افغانستان میگوید به وسایل و تجهیزات طبی شدیداً نیاز دارد. سرور دانش رهبری این کمیته دولتی را پیش میبرد. محمد هدایت سخنگوی کمیته مبارزه با ویروس کرونا شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در این بخش به کمک‌های فوری بین المللی نیاز است.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر به این است که تمام سمپل هایی را که میرسه اونا را تشخیص بکنه، یا در واقع تمام کسایی را که مراجعه میکنه اونا را سمپل بگیره. متاسفانه این مشکل خیلی خیلی جدی وجود داره.
در افغانستان تا شام دیروز 13659 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد. رادیو آزادی را مشنویدین. هم چند خبر از منطقه و جهان. یک پلیس سفید پوست امریکایی به قتل یک سیاه پوست در ایالت مینوسوتا متهم شده. دریک چاوین نخست جورج فلوید یک سیاه پوست امریکایی را بازداشت کرد و دستبند زد، سپس او را به زمین انداخت و زانویش را بر گلوی او گذاشت. یک رهگذر این صحنه را ثبت و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. در ویدیو دیده می‌شود که این مرد 46 ساله پی هم از پلیس می‌خواهد که پا از گلویش بردارد، اما پلیس به او توجه نمی کند. فلوید سپس در شفاخانه جان داد. پس از این رویداد تظاهرات برای 3 روز پی هم در شهر منیای امریکا ادامه دارد و معترضان خواهان عدالت شدند. تیم والز والی ایالت مینوسوتا دیروز گفت که در اعتراضهای اخیر چور و چپاول و سایر کارهای غیرقانونی هم صورت گرفته است. این هفته در تاریخ مینیسوتا هفته دشواری بود. مردم ما به ویژه جامعه سیاه پوستان ما همچنان صدمه دیدند که در حرف گنجایش ندارد. اکنون منیا و سن پاول در آتش می‌سوزند. بر اساس گزارش‌ها پلیس متهم و 3 همکار او برکنار شدند. در حال حاضر اداره استخبارات و پلیس ایالتی در مورد این رخداد تحقیق می‌کنند. و شمار از کشورهای اروپایی با کاهش موارد مثبت ویروس کرونا محدودیت‌ها را کاهش داده و گام‌هایی را برای رفع بیشتر قیودات برداشتند. حکومت بریتانیا تصمیم گرفته که در هفته آینده به شمار از شاگردان اجازه رفتن به مکتب را می‌دهد و دکان‌ها باز می‌شوند. حکومت فرانسه به رستوران‌ها اجازه داده که از 2 ماه جون می توانند در بیرون از رستوران به مردم غذا بفروشند. موزیم ها نیز هفته آینده در فرانسه باز می شوند، اما مردم مجبورند ماسک بپوشند. مقام ها در ایتالیا و بریتانیا گفتند که در نیمه های ماه جون بازی های فوتبال را برگزار می کنند، اما به تماشاچیان اجازه ورود در ورزشگاه ها دادن نمی شود. آن سو وضعیت در روسیه به گونه دیگر است، زیرا 3 کشور آغشته به ویروس کرونا به شمار می رود. نزدیک به 380 هزار در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند و تنها در ماه اپریل نزدیک به 1600 تن جان باختند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید طالبان در افغانستان دیگر بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارند و باید به خواست مردم تن دهند. حالا حکومت و شورای عالی مصالحه در این وضعیت چه باید کنند؟ امرالله امان از آگاهان سیاسی و نظامی.
امیدوار هستیم که بسیار عجله شوه، وقت ضایع نکنند و یک مکانیزم دقیق را جور کنه.
شورای اتحادیه اروپا اعلامیه را در مورد حمایت از افغانستان تصویب کرده. محموله دوم دستگاه‌های تنفس مصنوعی از آمریکا بر روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا فرستاده می‌شود. در جریان این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. از دیپلم پوانتون تا تیل فروشی در جاده‌ها، سرنوشت یک جوان در بامیان.
به خاطر بیکاری و مدت بسیار کم، تقریبا نگون 20 روز میشه که ما اینجا یک تلفروشی گرفتیم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مقام های افغان میگویند طالبان در افغانستان دیگر بهانه برای ادامه جنگ ندارند و باید به خواست مردم تن دهند. به گفته مقام ها روند رهایی زندانیان ادامه دارد تا با پایان یافتن این روند مذاکرات بین افغان ها آغاز شود. طالبان پیش از این گفته بودند که آتش بس و صلح دائمی از آجندای نشست بین افغان هاست. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان اکنون برای دوام جنگ هیچ بهانه‌ای ندارد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، شام دیروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی بر رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت اشاره کرد. او به رادیو آزادی گفت بعد از این جنگ نباید دوام کند.
بیننده بندیان و در خوشی کدل و سر در افغانستان در خلق و
غرصه با راهای زندانیان خواست مردم که حکومت را مکلف ساخته تا به آتش بس اصرار ورزد و این افغان کشی را متوقف کند. بنان حکومت همیشه روی این خواست تاکید می کند. طالبان و امریکا دقیق 3 ماه پیش موافقتنامه صلح را در دوحه قطر امضا کردند. بر اساس این توافق باید گفتگوهای بین افغانان در 10 ماه مارس آغاز می شد. طالبان آغاز مذاکرات را به راهی 5000 زندانیشان مشروط کرد. حکومت بعد از توافق تا کنون حدود 2000 زندانی را از محابس و توقیفگاه های افغانستان رها کرد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از ملکی ها در شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رهایی زندانیان طالبان ادامه دارد. او که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تیم تکنیکی 5 نفری طالبان در کابل است تا جزئیات روند رهایی زندانیان را نظارت کنند. با گفته او آزادی زندانیان طالبان در راه برقراری صلح در افغانستان گام خیلی مهم است. انتظار خادم افزود آغاز گفتگوهای صلح خیلی نزدیک شده.
الحمدلله طوری که ما پلان کرده بودیم همونطور آهسته آهسته قدم به قدم طرف صلح میریم، طرف مذاکرات بین افغانی نزدیک میشیم.
مذاکرات صلح چه وقت و در کجا آغاز می شود؟ سوال است که هیچ یک از طرف های درگیر جنگ به آن پاسخ ندادند. هرچند طالبان از حکومت پیشی گرفت و در 3 روز عید فطر توقف جنگ و آتش بس را اعلام کرد، اما به نظر می رسد که آتش جنگ بار دیگر در حال برافروخته شدن است. وزارت دفاع افغانستان دیروز در خبرنامه تاکید کرد که جنگجویان طالبان در حمله بر ولسوالی دندپتان پکتیا 14 سرباز سرحدی را کشته و 13 دیگر را زخمی کرد. دواخان مینپال و انتظار خادم هر دو بر رادیو آزادی از یک مسئله سخن گفتند و آن این که پایان جنگ و برقراری صلح دائمی در کشور تقاضای حکومت و مردم افغانستان است.
تلاش های صلح در افغانستان و ادامه روند رهایی زندانیان. حکومت افغانستان خوشبین است که با این تلاش ها مذاکرات بین افغان ها آغاز شود. به گفته این مقام ها دیگر بهانه ای برای تأخیر گفتگوها وجود ندارد. اما آیا این تلاش ها به سمت درست روان است؟ در حال حاضر حکومت افغانستان چی باید بکند که مذاکرات بین افغان ها با نتیجه به امراه شود؟ این پرسش و چند مورد دیگر را با جنرال امرالله امان آگاه امور نظامی و سیاسی در کابل مطرح کردم. او چنین تحلیل دارد:
افکار عامه جهان هم به می متوجه هستند و جلب توجه کردند که جنجال ها و کشمکش های سیاسی حکومت افغانستان پایان یافته هستند بین دکتر اشرف غنی و بین دکتر عبدالله عبدالله. مسئولیتی که شورای صلح را که خود آقای عبدالله گرفته هنوز هم معلوم نیست. در اینجا در داخل افغانستان هم ما انتظار اشد داریم برشان که اینا نقصه را باید بکشن از طریق مطبات و بحثا کنن. متاسف هستم که اینا هم هنوز هم در بخش معاونین پنجگانه و سیگانه و چارگانه خود مصروف تعینات خود هستن و سر میکانیزم از اگر کار کرده مردم افغانستان و ملت افغانستان هنوز که انتظار جدی به حل قضیه داره هنوز کدام چیزی را برای مردم پیشکش صورت نگرفته.
یعنی چی باید در اولویت شورای عالی مصالحه قرار داشته باشه؟
امیدوار استم که بسیار عجله شوه، وقت ضایع نکنن و در راستای کاری که آقای عبدالله قرار گرفته کمیته های کاری خود دست به کار شوند و یک میکانیزم دقیقی را جور کنه تا به طالبا هم احوال داده شوه و تاریخ مذاکرات بینی از یا معلوم شوه. تا دیروز با جوی های زندانیا بودن، حداقل امروز هم از محبس بغلان، قندوز، تخار از اینجا هم تعداد محبوسین طالبا خلاص شده میره. دمی چند روز عید هم تقریبا به تعداد 900 هزار نفر از یا رها شده میره که او تطبیق میشه، پلان تطبیق میشه و تطبیق شدنی هستند.
در حال حاضر آیا تلاش ها به سمت درست روان است؟ هدف مزرعه‌های زندانی است؟
این مربوط میشه، مربوط و منوط به شورای صلح هستند که اینا بالای میکانیزمی که کار میکنه نظر به تعهداتی که به ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا به طالبان داده شده که در اینجا هم از لحاظ حقوقی یک اشتباه عظیمی صورت گرفته. اینا باید به شکل یک مثلثی کار میکردن، هم حکومت افغانستان، هم طالبان و هم خود ایالات متحده آمریکا. ناخبر از این که در این جمعی از یک رها میشه، اکثر مردم قطعا به نظام طالبان، حتی بر جنگجویان طالبان مربوط نیستن. اینا به شکلی از اشکال چون فساد هستن، اینا شهرتش گرفته میشه و اعلام میشه.
و آینده طالبان در دورنمای سیاسی افغانستان در کجا به نظر میرسه؟ جز از حکومت و در کجای حکومت؟
واضحه که پس که اول خویی که خود جایگاهشان ایالات متحده آمریکا قبل از اینکه مسئله افغانستان یک ضرب المثل داره میگه بچه در سفر نامش مظفر شد، هیچ چیزش معلوم نبود، ولی این گروه را اینا خودشان حیثیت سیاسی برشان دادن، از این کشور به اون کشور، از اون کشور به این کشور، به کشورهای دنیا اینا را گشتاندن، مجالس را در کشورهای مخالف امریکا و موافق امریکا داخل صورت گرفتن. اینا خودشان یک موقف سیاسی را قبل از این که در افغانستان معلوم شد، در سطح ملی و بین المللی یک موقف سیاسی از یار ایالات متحده امریکا معلوم ساخت. و این که موقف سیاسی از یار در آینده در حکومت افغانستان در کجاست، او مربوط میشه به حل مسئله که در یک مکانیزم جدا بعد از رهایی طالبان میشینه با حکومت که مشکلات از یا فریوان پیششان هستن. البته منظور از نام دولت افغانستان است، نظام یعنی مسئله سر نو حکومتداری و نظامداری افغانستان است، مسئله قانونی اساسی هستن، مسئله حق و حقوق خانم ها هستن، کار خانم ها در حکومت افغانستان هستن. این مسئله است که در لابلای جربس های خود بین مجالس بین الافغانی باید حل شود.
جنرال امرالله امان، آگاه امور نظامی و سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می کرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه نشنال انترست مطلب را درباره تلاش های صلح افغانستان نشر کرده و نوشته که گفتگوهای صلح میلیون ها تنی را که در نتیجه جنگ بیجا شدن نادیده گرفته. در مطلب آمده در ماه فوریه زمانی که موافقت نامه میان طالبان و امریکا امضا شد، امیدواری به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافت. اما به نوشته نشریه، پس از امضای موافقت نامه حملات در سرتاسر کشور شدت گرفت. در بخشی از مطلب آمار درباره میزان تلفات در جریان دو دهه گذشته در افغانستان و شمار بیجا شدگان داخلی گنجانده شده. به اساس این آمار از سال 2001 بیش از 147 هزار نفر در نتیجه جنگ در افغانستان کشته شدند که 26% آن غیر نظامی بوده و بیش از 1 میلیون و 800 هزار تن در داخل کشور بیجا شدند. در ادامه می خوانیم که این شمار به 5 میلیون و 100 هزار نفر که قبلا در نتیجه منازعات در افغانستان کوچیده بودند افزوده شده. نشنال انترست در ادامه نوشته که تیم تحقیقی این نشریه بین ماهای می و اکتبر پارسال با بیش از 1000 بیجا شده داخلی در مناطق مختلف افغانستان دیدار کرده بود و بسیاری آنها گفته بودند که خواهان صلح هستند که زمینه بازگشتشان را به خانه هایشان فراهم کند و خوشبختی و رفاه برمغان آورد. نشریه بر توسعه پایدار در افغانستان تاکید ورزیده و نوشته که این واضحاً چیزی است که بیجا شدگان در این کشور خواستارش هستند. اما به باور نشریه هیچ جناحی در مذاکرات درباره آینده افغانستان به این مسئله نپرداخته است. نشریه افزوده که بدون توسعه پایدار هر نوع صلح مقطعی، شکننده و موقت خواهد بود. و روزنامه USA Today در مقاله نوشته که با توافق شراکت قدرت میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان، این کشور دیگر با خطر تجزیه از دید مقاله نویس روبرو نیست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آقای غنی را در ماه فوریه برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 اعلام کرد، اما آقای عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت. سپس هر دو در ماه مارس مراسم تالیف ریاست جمهوری را به گونه جداگانه برگزار کردند. آنها سرانجام در 18 ماه می توافقنامه سیاسی را امضا کردند و به اساس آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی شد. در بخشی از مطلب میخوانیم که چشمانداز توافق صلح ضعیف است و هر دو طرف میگویند که دست بالا دارند. روزنامه نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را رهبران مشروع و قانونی افغانستان میدانند و با همین پندار وارد گفتگو با طالبان میشوند. اما روزنامه در ادامه نوشته که طالبان حکومت آقایان غنی و عبدالله را غیر مشروع و دست نشانده جامعه جهانی توصیف میکنند و میگویند تا زمان دوام خواهد کرد که ناتو از اردو و پلیس افغان حمایت کند. ناتو گفته تا زمانی در افغانستان میماند که اطمینان حاصل شود این کشور دیگر هرگز به لانه امن برای تروریستان بین المللی بدل نمی شود.
ساعت حالا 7:50 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای اتحادیه اروپا اعلامیه را در مورد افغانستان تصویب کرده. در اعلامیه بر چند نکته مهم تاکید شده، از جمله تعهد سیاسی اتحادیه اروپا برای حمایت از مردم افغانستان در زمینه دست یافتن به صلح، امنیت، ثبات، دموکراسی و شکوفایی. این اعلامیه در بروکسل پایتخت بلژیم تصویب شده. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
بر اساس این اعلامیه، اتحادیه اروپا به گونه مشروع در آینده به حمایت سیاسی و مالیش از افغانستان ادامه خواهد داد. گفته شده اطمینان حاصل شود که ارزش‌های نظام جمهوری از جمله مردم سالاری در افغانستان حفظ و بیشتر تقویت می‌شوند. در اعلامیه‌ای که جمعه در بروکسل از سوی شورای اتحادیه اروپا تصویب شد، روی حمایت اتحادیه اروپا از جورآمد سیاسی از راه گفتگو تاکید شده. در ادامه گفته شده این جورآمد به صلح پایدار و آشتی بیانجامد و دست آوردهای 19 ساله در بخش دموکراسی و حقوق بشر را حفظ کند. در بخشی از اعلامیه شورای اتحادیه اروپا از طالبان خواسته اعتماد سازی کنند تا طبق شمار کافی زندانیانی که تا کنون آزاد شدند، فرصت برای آغاز فوری گفتگوهای بین افغانان فراهم شود. در این حال جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا که از طریق ویدیو کانفرانس در شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا صحبت می کرد، از توافق سیاسی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی استقبال کرد. او پس از این کانفرانس افزود دسترسی دو طرف به این توافق یک گام مهم در روند صلح است.
We have been united in our efforts to support the beginning of an Afghan.
ما در تلاش‌های خود برای حمایت از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها هم صدا هستیم. این پروسه باید بدون تأخیر بیشتر آغاز شود. ما متأسف هستیم که خشونت از سوی طالبان ادامه دارد. برای کاهش چشمگیر خشونت نیاز مبرم وجود دارد. هرچند در سه روز عید آتش بس شد، اما این کافی نیست. افغانستان و مردمش به آتش بس همیشگی ضرورت دارند.
Days is not enough. Afghanistan and its people need a permanent ceasefire.
حکومت افغانستان گفته است از زمان امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه تا کنون 2000 زندانی طالب را رها کرده. طالبان هم از رهایی بیش از 300 زندانی مربوط به حکومت افغانستان خبر دادند. بر بنیاد توافق آمریکا و طالبان باید تا پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان در 10 ماه مارچ سال روان میلادی، حکومت افغانستان تا 5000 زندانی طالب و گروه طالبان هم حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را آزاد می کردند. تأخیر در رهایی تمامی زندانیان سبب به تعویق افتادن مذاکرات بین افغانان شده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
محموله دوم دستگاه‌های تنفسی مصنوعی از آمریکا بر روسیه فرستاده می‌شود تا در مبارزه با ویروس کرونا از آن استفاده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید این کمک را بر اساس حسن نیت به روسیه انجام داده. مقیم نایب و جزئیات در مورد.
محموله دوم کمک‌های سی آمریکا بر روسیه امروز شنبه به مسکو می‌رسد. وایر شرکت تولید وسایل طبی در شهر شیکاگوی امریکا این دستگاه ها را می سازد. پاتریک اوکانر سخنگوی این شرکت به خبرنگار رادیو آزادی گفت روسیه امروز شنبه 150 دستگاه تنفس مصنوعی را تسلیم می شود. او در مورد ارزش پولی این دستگاه‌های تنفس مصنوعی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پیش از این اداره کمک‌های انکشافی بین‌المللی آمریکا در 21 ماه می 50 دستگاه از این نوع را توسط طیاره نظامی به روسیه انتقال داد. سفارت آمریکا در آن زمان گفته بود که دستگاه‌ها اولین معموله کمک بشردوستانه 5.6 میلیون دلاری آمریکا به روسیه است که در مجموع شامل 200 دستگاه تنفس مصنوعی ساخت آمریکا می‌شود. در حالی که روابط آمریکا و روسیه پس از جنگ سرد اکنون در وضعیت خراب قرار دارد، سفارت آمریکا گفته که این دو کشور باید اختلافاتشان را کنار بگذارند و روی نیازهای مردمشان تمرکز کنند. روسیه اکنون از لحاظ داشتن بلندترین ارقام مبتلایان ویروس کرونا در جهان در ردیف سوم قرار دارد. در روسیه تا دیشب نزدیک به 388 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا بوده و حدود 4.5 هزار نفر به خاطر این ویروس جان باختند. اما ناظران به دلیل کم نشان دادن تعداد تلفات درباره ارائه ارقام از سوی مقام‌های روسی ابراز شک و تردید می‌کنند. ایالات متحده پیش از این که خود به تولید دستگاه‌های تنفس مصنوعی بپردازد، از روسیه این دستگاه را می‌خواست. روسیه در اوایل پس از مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین از خریداری تجهیزات طبی از مسکو خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت که دستگاه‌های تنفسی مصنوعی و وسایل حفاظتی که در مبارزه با ویروس کرونا استفاده می‌شوند شامل این تجهیزات طبی‌اند.
حالا هم سرخط خبرها. مقام‌های محلی می‌گویند انفجار بمی شام دیروز در ناحیه پنجم شهر قندهار جان دو کودک را گرفت. در این رویداد 5 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. انتظار خادم رئیس امور صلح و حفاظت از غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید آغاز گفتگوها میان حکومت طالبان نزدیک است. مشاور ارشد وزارت صلح در وزارت دولت در امور صلح میگوید تیم تکنیکی 5 نفری طالبان در کابل است و از چگونگی روند رهایی زندانیان طالبان نظارت میکند. کمیته اضطراری مبارزه با همگیری ویروس کرونا در افغانستان گفته به وسایل و تجهیزات طبی شدیدا نیاز دارد و کشته شدن یک سیاه‌پوست در ایالت مینی